جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انتخابات سراسری اسرائیل فردا برگزار می شود. محمد البرادعی گزارش جدید خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران احتمالاً دوم اسفند ماه ارائه می دهد. و قزاقستان به محموله های غیر نظامی مورد نیاز نیروهای آمریکایی در افغانستان اجازه عبور می دهد. هفت شب در ایران، 4:30 بعد از ظهر در پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که ما در آن هستیم. امروز دوشنبه است، 21 بهمن ماه 1387 خورشیدی، 9 فوریه 2009 میلادی. امیر زمانی فر هستم. عصر شما بخیر. در یک ساعت پیش رو در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها از آنچه در جهان می‌گذرد آگاه می‌شویم با رویا کریمی. رویا، عصر بخیر.
عصر شما هم بخیر. در آخرین روز پیکارهای انتخابات پارلمانی اسرائیل، نظرسنجی‌ها حاکی از پیشتازی حزب راستگرای لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو است. گرچه از فاصله این حزب با حزب میانه روی کادیما به رهبری تسیبنی لیونی وزیر خارجه کاسته شده است. همچنین پیشبینی می شود که حزب افراطی ملیگرای اسرائیل بیتنو به رهبری ویکتور لیبرمن از مهاجران اهل مولداوی در اتحاد شوروی سابق با پشت سر گذاشتن حزب کارگر به سومین حزب بزرگ اسرائیل تبدیل شود و حزب کارگر به رده چهارم سقوط کند. تمامی دولت‌های اسرائیل تا کنون به دلیل نظام خاص انتخاباتی این کشور دولت‌های ائتلافی بودند. محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش جدیدش درباره برنامه هسته‌ای ایران را احتمالاً 20 فوریه، دوم اسفند ماه آینده، 10 روز پیش از نشست فصلی شورای حکام آن آژانس ارائه می‌دهد. نشست فصلی شورای حکام آژانس قرار است از 12 اسفند ماه برای یک هفته در مقر آژانس در وین برگزار شود و گزارش تازه محمد البرادعی درباره برنامه هسته‌ای ایران و همچنین گزارش او در مورد فعالیت‌های هسته‌ای سوریه در آن نشست بررسی خواهد شد. محمد البرادعی در گزارش قبلی خود به نشست شورای حکام آژانس در 7 و 8 آذر ماه، 27 و 28 نوامبر گفت که ابهام‌هایی درباره فعالیت‌های احتمالی هسته‌ای نظامی ایران وجود دارد به دلیل عدم همکاری جمهوری اسلامی همچنان به قوت خود باقی است و ایران به غنی‌سازی اورانیوم نیز برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت ادامه می‌دهد. ایران میگوید که همکنون 5000 سانتریفوژ در تأسیسات هسته‌ای نتنز برای غنی‌سازی اورانیوم فعال است. اورانیوم غنی شده هم در ساخت سلاح‌های هسته‌ای و هم برای تولید برق کاربرد دارد. یارجان آشق‌بایوف، یکی از سخنگویان وزارت خارجه قزاقستان، میگوید این کشور مانع از عبور محموله‌های غیر نظامی مورد نیاز نیروهای آمریکایی در افغانستان نخواهد شد. ژنرال دیوید پتروس، فرمانده کل نیروهای آمریکایی در افغانستان و عراق، ماه گذشته اعلام کرده بود که واشنگتن برای عبور تدارکات مورد نیاز ارتش آمریکا در افغانستان با روسیه و چند کشور دیگر آسیای میانه به توافق رسیده است. بخش اعظم محموله‌های پشتیبانی و تدارکات ارتش آمریکا و ناتو در افغانستان از گذرگاه خیبر پاکستان می‌گذرد، اما این مسیر در ماه‌های اخیر بر اثر حملات پی در پی ستیزه‌جویان به آن بارها بسته شده است. سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، میگوید در راستای تدابیر آیت الله خامنه ای و با تصویب او تغییراتی در ساختار این نهاد صورت گرفته و مقابله با به گفته او تهدیدات نرم به رده‌های بسیج سپرده شده است. محمد علی جعفری افزود ماهیت تهدید علیه نظام جمهوری اسلامی با گذشته تفاوت کرده و بسیج و سپاه باید در این زمینه خود را آماده تر از قبل کنند. او همچنین گفت که به همین دلیل برنامه‌های آمادگی دفاعی و امنیتی بر عهده نیروی زمینی سپاه و مقابله با تهدیدات نرم و آنچه که او عمق بخش داخلی خواند به رده‌های مختلف بسیج واگذار شده است. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و آزادی بیان و عقیده می‌گویند مسئولان جمهوری اسلامی فعالیت‌های روشنفکران دیگراندیش و نهادهای مدنی غیر دولتی در ایران را معمولاً براندازی نرم توصیف می‌کنند و در چند سال اخیر به ویژه در ماه‌های گذشته بر شدت سرکوب این نهادها و بازداشت و زندانی کردن فعالان مدافع حقوق مدنی در ایران افزودند.
رویا کریمی، سپاسگزارم. مشروع تازه‌ترین خبرهای روز تا این ساعت، اما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا. نامزدی محمد خاتمی، واکنش اردوی اصلاح طلبان، خاموشی سنگین اصولگرایان. گفتگو با یک کارشناس درباره اعلام نامزدی محمد خاتمی.
حضور آقای خاتمی میتونه به افزایش مشارکت در انتخابات کمک بکنه، رقابت بین دو جریان عمده سیاسی در کشور رو به سطح بالاتری ارتقا بده.
رهبر جمهوری اسلامی وظیفه مقابله با تهدیدات نرم را به نیروی بسیج واگذار کرده است.
براندازی نرم ظاهرا عبارت است از هر گونه عملکردی که خوشایند مسئولین کشور نباشه.
از واکنش مطبوعات غربی به اعلام نامزدی خاتمی برایتان خواهیم گفت. و به جشنواره برلین میبریمتان، جایی که از گلشیفته فراهانی خواهید شنید.
مطبوعات خیلی دامن زدن بهش و در واقع از یک جرقه‌ای که میتونست خیلی راحت خاموش بشه یک آتیش گنده ساختن که از یه چیز هستن که کنترلش بکنه.
راه ما همراه ما بمانید، بیشتر خواهید شنید. در پی اعلام نامزدی محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال 1388، برخی از جریان‌های سیاسی در ایران نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. این واکنش‌ها که از سوی جریان‌های موسوم به اصلاح طلب و هوادار محمد خاتمی ابراز شده است، با سکوت جریان اصولگرایان مواجه شده است. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
بحث حضور آقای خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در ماه‌های گذشته واکنش‌های مثبت و منفی بسیاری را به همراه داشت. موافقان آقای خاتمی که بیشتر در جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مجمع روحانیون مبارز حضور دارند، معتقد بودند که رئیس جمهوری سابق ایران برای پایان دادن به ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که به گفته آنان مشکلات بسیاری را برای ایران به همراه داشته است، باید در صحنه حضور یابد. در این ارتباط محمد علی ابتهی عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز گفت جامعه نیازمند تغییر است و افسود بر اساس نظرسنجی هایی که تاکنون انجام شده استقبال مردم از آقای خاتمی بسیار زیاد است. کریم ارغنده‌پور عضو شورای مرکزی حزب مشارکت نیز در مقاله‌ای با تاکید بر اهمیت انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نوشت با آمدن خاتمی انتخابات آینده انتخابی بین دو طرز تفکر و دو بینش متفاوت خواهد بود. این عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت از اقدام محمد خاتمی به عنوان فداکاری نام برد. در این حال اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی، حزبی که گفته میشد تا پیش از این مخالف نامزدی محمد خاتمی بوده است، از اعلام نامزدی وی استقبال کرد. این مقام حزب اعتماد ملی در گفتگو با روزنامه اعتماد ملی با تجلیل از شخصیت و سوابق محمد خاتمی به عنوان یکی از چهره‌های برجسته اصلاح طلب گفت اعضای حزب اعتماد ملی و هواداران مهدی کروبی از نامزدهای ریاست جمهوری ضمن احترام به خاتمی به بیان دیدگاه‌ها و برنامه‌های انتخاباتی خود خواهند پرداخت. با این همه برخی از اصلاح طلبان نظرات دیگری دارند. به عنوان مثال احمد زیدآبادی دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت بر حمایت این سازمان از نامزدی عبدالله نوری وزیر کشور پیشین ایران و از چهره‌های اصلاح طلب تاکید کرد. آقای زیدآبادی با انتقاد از دوستان اصلاح طلب که به گفته او در اعلام نامزدی آقای نوری با سازمان ادوار تحکیم وحدت همکاری نکردند، افسود برخی دوستان معتقدند حضور عبدالله نوری هزینه دارد، در صورتی که حضور خاتمی نیز هزینه دارد. پایان نقل قول. از سوی دیگر مخالفان نامزدی محمد خاتمی که بیشتر شامل منتقدان سیاست‌های رئیس جمهوری سابق ایران در طیف اصولگرایان و هواداران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هستند، خواهان عدم حضور او در صحنه انتخابات بودند. یکی از این مخالفان قاسم روانبخش دبیر سیاسی هفته‌نامه پرتو و از هواداران آیت الله مصباح یزدی از روحانیون محافظه‌کار در همین رابطه گفت اگر محمد خاتمی با همان گفتمان قبلی خود بیاید دیگر جایی در میان مردم نخواهد داشت. در این میان در پی اعلام نامزدی محمد خاتمی این گروه‌ها تاکنون واکنش رسمی نسبت به این اقدام رئیس جمهوری سابق ایران نشان ندادند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. اما همانطور که شنیدید محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران روز یک شنبه به طور رسمی نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال 88 اعلام کرد. در همین رابطه گفتگویی داشتم با محمد صادق جوادی حصار در مشهد و نخست از او پرسیدم حضور آقای خاتمی چه تأثیری بر روند انتخابات خواهد داشت.
قطعاً و یقیناً حضور آقای خاتمی میتونه به افزایش مشارکت در انتخابات کمک بکنه، رقابت بین دو جریان عمده سیاسی در کشور رو به سطح بالاتری ارتقا بده و جدیتر بکنه و برای به حرکت در آوردن اقشار خاموش جامعه که معمولا رفتارهای رادیکال تری رو دنبال می کردن انگیزه حضور در انتخابات رو بیشتر بکنه.
آقای جواد یسر، با توجه به اینکه پیشتر آقای کروبی که باز هم ایشون یکی از اعضای اردوی اصلاح طلبان هستند نامزدی خودشون رو برای انتخابات ریاست جمهوری آماده کردن، فکر نمی کنید که این می تونه یک تقابلی باشه بین این دو نامزد اصلاح طلب؟
از نگاه من حضور آقای خاتمی در انتخابات یک فرصت برای اصلاح طلبان و نمیتونیم به معنای تقابل با حضور آقای خاتمی تلقیش کنیم. آقای خاتمی بخشایی از جامعه رو نمایندگی خواهد کرد که اونها عموماً یا در انتخابات شرکت نخواهند کرد یا با عدم حضور آقای خاتمی انگیزهاشون کاهش پیدا میکنه. و اگر آقای خاتمی به عرصه انتخابات وارد بشن، اولا که هیچ بعید نیست که در میانه راه به نفع هم با هم ائتلافی صورت بدن و یا در پایان راه به یک نتیجه مشترک برسن و یکی از این دو بزرگوار در عرصه بمونه.
و سوال آخر این هستش که آقای جوادی حصار، در صورت انتخاب شدن آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهوری ایران، این دوره ریاست جمهوری ایشون چه تغییری خواهد داشت با اون دو دور پیشین، یعنی با 8 سالی که ایشون ریاست جمهوری رو بر عهده داشتن؟
آقای خاتمی در صحبت‌های اخیرشون بارها اعلام کردند که تعریف مشخص و متفقون علیهی از اصلاحات در دوره قبل وجود نداشته و بنا به مقتضیات و برداشت‌هایی که از شرایط عمومی کشور وجود داشته و تعریفی که از تعریف عمومی از اصلاحات که دگرگونی وضع موجود و تغییر وضع موجود بوده است، دولتشون رو ساماندهی کردن و طبیعی است که امروز با یک نگاه روشن‌تر، قابل احساتر و قابل مقایسه تری با گذشته در موضوع اصلاحات پا به میدون میذارن و اصلاحات تعریف شده ای رو برای خودشون و برای تیمشون دارن و چارچوب‌هایی رو حتما برای خودشون تعریف کردن از اصلاحات. طبیعتاً در این مقطع هم ایشان به موانع راه و مشکلاتی که در جریان دولت اصلاح طلب به شرط پیروزی ایشون وجود خواهد داشت آگاه ترن و هم رقبای ایشان نسبت به حضور ایشان واقف‌تر و آگاه‌ترن. بنابراین تصور من این است که هر دو طرف جریان اصلاح طلب، یعنی بخش رادیکال‌تر اصلاح طلبان و جریان محافظه‌کار، هر دو به مختصات اندیشه‌ای، مرامی و مسلکی هم آگاه‌ترن و تقابل جدی‌تری بین این دو طرف صورت خواهد گرفت.
گفتگوی رادیو فردا رو شنیدید با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار و عضو حزب اعتماد ملی در مشهد. اما شماری از شنوندگان رادیو فردا هم به کاندیداتوری آقای محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، برای انتخابات ریاست جمهوری واکنش نشون دادن که به برخی از اونها گوش میدیم.
آقای خاتمی، شما در بار سوم هم میخواید مثل اون دو دوره اول قسم بخورید و پشت مردم ایران خالی کنید؟ آقای خاتمی، شما یا نمیتونید کار بکنید یا نمیگذارنتون کار بکنید. در هر صورت این بار یا قبول مسئولیت نکنید یا باید به مردم ایران تعهد بدید که قول و قرارایی که به مردم میدید تا آخر خط باید برید.
انتخاب آقای خاتمی کشور ما رو از این مشکلاتی که در حال حاضر گریبان گیرمون هست، مشکلاتی از قبیل آزادی بیان، مشکلات اقتصادی، سانسور و غیره، مطمئن هستم که به دست آقای خاتمی گره این مشکلات گشوده خواهد شد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
اما اعلام نامزدی محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، در انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد ماه آینده با استاب بسیاری در مطبوعات مطرح و البته پرتیراژ بین المللی هم داشته است. این روزنامه ها با تاکید بر اصلاح گرایانه بودن سیاست های محمد خاتمی در دو دوره ریاست جمهوری وی در سالهای 1376 تا 1384 او را جدی ترین رقیب محمود احمدی نژاد خوانده و از او به عنوان تنها کسی یاد می کنند که می تواند در انتخابات پیش رو رئیس جمهوری کنونی را شکست دهد. مهرزاد پدرام و نگاهی به سرمقاله های روزنامه های بین المللی و واکنش ها به کاندیداتوری محمد خاتمی.
نیویورک تایمز نوشت پس از ماها گمانه‌زنی سرانجام محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران که از سیاست تنش‌زدایی با غرب و آزادی سیاسی و اجتماعی در ایران حمایت می‌کرد نامزدی خود را برای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی اعلام کرد. به نوشته این روزنامه محمد خاتمی که از پشتیبانی چشمگیری برخوردار است در انتخابات پیش روی ایران در 22 خرداد ماه آینده رقیبی بزرگ پیش روی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کنونی و اصولگرا خواهد بود. در همین حال نیویورک تایمز به نقل قول از علی مطهری یکی از منتقدان احمدی نژاد و از اعضای محافظه‌کار مجلس نوشت که هرچند احمدی نژاد در مسائل فکری عمیق نیست ولی محافظه‌کاران ناچارند به او رأی دهند. در واکنش دیگر واشنگتن پست با اشاره به نامزدی محمد خاتمی و چالش او با احمدی نژاد نوشت هر دو از نظام ولایت فقیه حمایت می‌کنند اما اختلاف محسوسی میان خاتمی و احمدی نژاد بر سر مسائلی چون سیاست خارجی، مدیریت اقتصاد رو به زوال ایران و اجرای قوانین اسلامی در جامعه وجود دارد. واشنگتن پست به نقل از محمد علی افتهی معاون پارلمانی محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوری او نوشت خاتمی می آید تا با همه سیاست‌های احمدی نژاد مقابله کند. همزمان فاینانشال تایمز در شماره امروز خود می نویسد محمد خاتمی در حالی خود را نامزد احراز مقام ریاست جمهوری کرده که جناح زیر فشار و در تنگنای اصلاح‌گرا می کوشد محمود احمدی نژاد را از این مقام به زیر بکشد. به نوشته این نشریه بسیاری از هواداران خاتمی معتقدند که او تنها کسی است که میتواند محمود احمدی نژاد را کنار بزند. از سوی دیگر روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال می نویسد محمد خاتمی کسی که امیدهای جنبش اصلاحات در ایران را در آغاز بارور کرد اما سپس همه را نقش بر آب ساخت بار دیگر خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کرده است. این روزنامه به نقل از الهه کولایی یکی از چهره‌های اصلاح طلب و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوران خاتمی نوشت رهبر اصلاحات از چالش‌ها و معضلات روند اصلاحات در ایران چیزی نمی‌دانست اما اکنون از موانع پیش روی این روند و معضلات گوناگون در راه تحقق برنامه‌های اصلاح‌گرایانه در ایران به خوبی آگاه است. و در پایان لس آنجلس تایمز چاپ آمریکا نوشت خاتمی رئیس جمهوری میانه رو پیشین در انتخابات ریاست جمهوری که به منزله رفراندومی درباره عمل کرده دولت محافظه‌کار کنونی خواهد بود شرکت می‌کند. به نوشته لس آنجلس تایمز منتقدان خاتمی او را برای ایجاد تغییری به واقع اساسی و معنادار در نظام کشور یا خیلی ضعیف یا بیش از اندازه وابسته و متکی به اوضاع و شرایط موجود سیاسی در ایران می‌دانستند.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن. ملت داره می‌بینه خودش.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
اما سرلشکر سردار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد بنابر تصمیم آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی وظیفه مقابله با تهدیدات به گفته وی نرم به نیروی بسیج واگذار شده است. پیشتر فرمانده کل سپاه پاسداران گفته بود بسیج باید آماده مقابله با تهدیدات نرم باشد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
پس از چندین بار تأکید بر لزوم مقابله با تهدیدات نرم یا براندازی نرم در ماه‌های گذشته، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه خطاب به 5000 نفر از فرماندهان نیروی بسیج تهران بزرگ گفت بنا به تصمیم آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی وظیفه مقابله با تهدیدات نرم به نیروی بسیج واگذار شده است. بهروز خلیق، فعال سیاسی در آلمان، دلیل انتخاب نیروی بسیج از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای مقابله با تهدیدات نرم را حضور گسترده آن در سطوح مختلف جامعه می داند.
بسیج امکاناتمون به مراتب بیشتر از سایر نهادهای حکومتی از جمله سپاه یا وزارت اطلاعات اینه که 50% وظایفی که در رابطه با سپاه به بسیج منتقل شده، به خصوص در دوره اخیر بودجه بسیج دو برابر شده و برای بسیج ماموریت‌های مختلفی منظور کردن.
پیش از سخنان محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مقام‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته بارها بر لزوم مقابله با تهدیدهای نرم و براندازان نرم نظام سیاسی ایران تاکید کرده بودند. آنان از جمله فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عقیده دارند که تهدیدات فقط جنبه نظامی ندارد و دشمن در این زمینه به انجام تهدیدات امنیتی و نرم روی خواهد آورد. لذا به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی باید آماده مقابله با این تهدیدات شد. اما تهدیدات نرم یا براندازی نرم نظام با این همه استفاده‌ای که از آن می‌شود به چه معناست؟ سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران می‌گوید تعریف دقیق و کاملی از سوی مسئولان ارائه نشده است.
براندازی نرم ظاهراً عبارت است از هر گونه عملکردی که خوشایند مسئولین کشور نباشد.
برخی از تحلیلگران بر این باورند که در پی برخوردهای امنیتی قضایی با مجموعه فعالان اجتماعی در سالهای اخیر که به نام مبارزه با تهدیدات نرم و براندازی نرم صورت می‌گیرد، آزادی در ایران محدودتر می‌شود. محمدعلی عمویی فعال سیاسی در تهران ضمن موافقت با این عقیده میگوید
با توجه به اینکه در جامعه مثل جامعه ایران به استناد قانون اساسی خود جمهوری اسلامی آزادی تجمع، داشتن نهادها، تشکیل احزاب، انجمنها و غیره به عنوان حق مسلم مردم ایران شناخته شده، اون که نیست حتی از فهوای کلام بعضی از آقایون درباره این انجیوها که کارهای غیر دولتی بدون بهره بردن از کمکهای دولتی کاری میکنن در جهت رفع مشکلات موجود، بوی این استشمام میشه که محدودیت ها در این عرصه افزایش پیدا کنه.
با این همه فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سخنان روز دوشنبه خود ماموریت سپاه و بسیج را دفاع از انقلاب و دستاوردهای آن عنوان کرد و گفت این بسیجیان بودند که توانستند در مقابل ناامنی ها و ناآرامی های سالهای 78، 79 و 80 در تهران بایستند. در آینده نیز دشمن در صدد ایجاد چنین معضلاتی برای نظام خواهد بود که ما باید با تدبیر از انجام آنها جلوگیری کنیم. پایان نقل قول. برخی از تحلیلگران معضلات مورد اشاره محمدعلی جعفری را اعتراضات ناشی از مشکلات اقتصادی در ایران می دانند. بهروز خلیق فعال سیاسی در آلمان:
جمهوری اسلامی شدیداً احساس میکنه که احتمال این شکل شورش‌ها وجود داره و در نتیجه آمادگی داره پیدا میکنه که بتونه به مقابله با اونها بپردازه. در این رابطه است که به بسیج باز ماموریت‌های جدیدی دادن، از جمله حضورشون در محلات و یا راه انداختن کشته‌های بسیج.
بر اساس گزارش ها همزمان با سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران، عبدالله عراقی فرمانده سپاه محمد رسول الله در تهران روز دوشنبه اعلام کرد برنامه های اصلی سپاه از سال 88 آغاز می شود و سپاه و بسیج به عنوان سرپنجه های عملیاتی وظیفه سنگینی را بر عهده خواهند داشت.
بهروز کارونی گزارش میداد. اما همونطوری که شما احتمالاً بهتر از ما میدونید، در روزهایی هستیم که منتهی میشه به 22 بهمن ماه، 30 سالگرد انقلاب 57 در ایران. به همین مناسبت همکارم حسین قویمی نظر برخی از چهره‌های سرشناس ادبی، هنری، فرهنگی و سیاسی رو جویا شده در مورد انقلاب ایران. در این لحظه به گفتگوی حسین قویمی گوش میدیم با ابراهیم نبوی، روزنامه‌نگار و طنزنویس ایرانی.
در حقیقت میشه بگی که اون چیزی که مثلا فرض کنید در حوزه آزادی ما توی جامعه زندگی میکردیم که آزادی اجتماعی توش وجود داشت، در حقیقت جامعه خیلی محدود نمیکرد افراد رو، دولت هم تو حوزه های وسیع از آزادی های فردی کاری با آدم نداشت. ما دنبال این بودیم که با آزادی های سیاسی برسیم و در حقیقت هیچ کدوم از آزادی های شخصی و فردی و اجتماعی رو نمیدیدیم، فقط آزادی های سیاسی برامون شده بود همه چیز. بعد در اینکه برسیم به اون آزادی سیاسی، همون آزادی فردی رو از دست دادیم، هم آزادی های سیاسی رو از دست دادیم و الان داریم تلاش میکنیم که اگر 10 سال دیگه بتونیم جامعه رو ببریم به طرف اصلاح، یواش یواش 30 سال دیگه برسیم به اونجایی که 40 سال پیش بودیم توش.
انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم. من دولت تعیین.
سه‌شنبه 22 بهمن، برنامه رادیو فردا ویژه 30 سال روز انقلاب از ساعت 7 تا 9 نیم شب. از ساعت 7 تا 9 نیم شب سه‌شنبه 22 بهمن.
اما در 59مین جشنواره فیلم برلین، فیلم درباره الی در جشنواره برلین به نمایش درآمد و در پی نمایش آن کارگردان و تنی چند از بازیگران آن از جمله گلشیفته فراهانی در یک نشست خبری به پرسش‌های خبرنگاران بین‌المللی پاسخ گفتند. شهرام میریان از این جلسه رسانه‌ای گزارشی فرستاده است که می‌شنویم.
درباره الی یکی از 18 فیلمی است که برای بخش مسابقه جشنواره جهانی فیلم در برلین برگزیده شده. به خاطر گرفتاری‌هایی که این فیلم در ایران با آن مواجه شده، رسانه‌های همگانی آلمان هم به ویژه روزنامه‌های این کشور بیشتر به آن پرداختند. داستان فیلم بر محور 4 زوج جوان دور می‌زند که همراه با 3 فرزندشان به شمال ایران آمدند. یکی از این بچه‌ها در دریا غرق می‌شود که با کوشش این مسافران نجات می‌یابد. در میان زن جوانی به نام الی که نقش او را گلشیفته فراهانی بازی کرده، به هنگام نجات این بچه ناپدید می‌شود. از این زمان به بعد شخصیت این زن جوان که دیگر اثری از او در دست نیست، بحث محوری 4 زوج جوان می‌شود. همین ابهام در ناپدید شدن الی در نشست رسانه‌ای فیلم درباره الی که پس از نمایش آن در جشنواره برلین برپا شد، پرسش چند خبرنگار آلمانی، انگلیسی و فرانسوی را هم به دنبال داشت. موضوع دیگری که در این نشست خبری در برلین مطرح شد، گرفتاری‌های فیلم درباره الی پیش از راه یافتن به جشنواره امسال فجر بود. اصغر فرهادی، کارگردان این فیلم، در پاسخ به این پرسش خبرنگاران گفت فیلم درباره الی مشکلی در ایران نداشت و شایعه‌سازی درباره این فیلم را متوجه برخی از روزنامه‌های داخل ایران کرد.
توی ایران این فیلم هیچ موقع رسما در واقع گفته نشد که ممنوعه. متاسفانه بعضی از مطبوعات ایران به دلایل برای ما شاید روشنه و اینجا نمیتونم توضیح بدم، سعی کردن برای این فیلم شایعه سازی کنن و آرام آرام اینقدر این شایعه بزرگ شد که من احساس کردم داره رنگ واقعیت میگیره و خودم پیش از این که مشکلی برای فیلم پیش بیاد اعلام کردم که این فیلم مشکلی نداره و هنوزم فکر کنم مشکلی نداره.
در ادامه همین بحث شایعات، گلشیفته فراهانی هم به بازتاب دیدگاه‌های خود درباره شایعه‌سازی‌ها پیرامون فیلم درباره الی پرداخت و سپس گفت مشکلی برای بازگشت به ایران ندارد.
مطبوعات خیلی دامن زدن بهش و در واقع از یک جرقه‌ای که میتونست خیلی راحت خاموش بشه یک آتیش گنده ساختن که از دیگه هیچ کس نتونست کنترلش بکنه واقعا. و در واقع نه مسئولین مشکلی داشتن با این مسئله. در رابطه با سوالتون راجع به من در حال حاضر هیچ مشکلی برای برگشتن به ایران ندارم و نداشتم. ولی در حال حاضر من اینجا هستم، فیلمو دارن نشون میدن و در فجرم نشون میدن.
مریلا زارعی که در نقش شهره در فیلم درباره الی ظاهر شده، در نشست خبری برلین به خبرنگاران بین‌المللی گفت که این فیلم مقطعی از زندگی 4 زوجی را که در این فیلم دیده می شوند تصویر کرده است.
تصورم اینه که مقطعی از زندگی چند زوج رو نشون میده بدون هیچ قضاوتی از درون خود دستندرکاران و چیزی رو که مطرح میکنه اینه که گاهی اوقات قضاوت‌های درست ما یا قضاوت‌های غلط ما میتونه مسیر زندگی رو تغییر بده و یا عوض کنه.
در پایان نشست خبری برلین، اصغر فرهادی، کارگردان فیلم درباره الی، به خبرنگاران گفت که این فیلم در تابستان آینده در سینماهای ایران هم بر پرده می نشیند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و به لحظات پایانی نیمه اول مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. با آگاهیتون میرسونم که تازه ترین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم ببینید و بخونید به این نشانی www.radiofarda.com. و این هم نشانی تازه ترین فیلتر شکن رادیو فرداست، fatehdast.com. تکرار میکنم، فاتح دست، یعنی FATH ehdast.com بدون ستا دبلیو اولش.
این رادیو فرداست.
7:30 شب تهران و 5 بعد از ظهر ما در پراگ. با سلامی دوباره به شما که در نیمه اول مجله شامگاهی همراه ما بودید و با درود بر شمایی که از این لحظه با ما همراه شدید. در این بخش ابتدا سرخط مهمترین خبرهای روز رو میشنوید و بعد از اون هم خبرهای ورزشی و گزارش ویژه هفته. رویا کریمی و سرخط مهمترین خبرهای روز.
انتخابات سراسری اسرائیل فردا برگزار میشود. محمد البرادعی گزارش جدید خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران احتمالاً دوم اسفند ماه ارائه می‌دهد. قزاقستان به محموله‌های غیر نظامی مورد نیاز نیروهای آمریکایی در افغانستان اجازه عبور می‌دهد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌گوید مقابله با به گفته او تهدیدات نرم به بسیج سپرده شده است. محمد خاتمی نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. شرکت خودروسازی نیسان ژاپن به دلیل بحران اقتصادی هزاران شغل را حذف می‌کند.
رویا کریمی سپاسگزارم و سری بزنیم به جهان ورزش و خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در حالی که تمرینات آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار مهم روز چهارشنبه در برابر کره جنوبی در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی ادامه دارد، مسئولان فوتبال ایران همچنین در پی تدارک برگزاری نبرد سنتی و حساس قرمزابی پایتخت یعنی پرسپولیس و استقلال در روز جمعه آینده هستند. یکی از دغدغه‌ها و تردیدهای مسئولین فدراسیون فوتبال ایران گماردن داور ایرانی یا دعوت از داور خارجی برای این بازی است. به دلیل حساسیت این مسابقه در چند سال گذشته داوران خارجی دیدار این دو تیم را قضاوت کرده اند. اما این بار مسئولین قصد دارند در صورت امکان از داور ایرانی استفاده کنند. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران شب گذشته در پاسخ به سؤالی مبنی بر ایرانی یا خارجی بودن داور مسابقه استقلال پرسپولیس اظهار داشت:
بذارمون لحظات آخر رو در واقع اون تایم که مونده به آخر داور مشخص کنیم. ما یه دو تا خارجی هم در نظر گرفتیم و گزینه‌ایش هم در نظر گرفتیم که به هر کدوم رسیمون معرفی می‌کنه.
صحبت‌های علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران بود. نلو وینگادا سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس امروز وارد تهران شد. وینگادای پرتغالی که طی چند روز گذشته توافق مقدماتی خود را با مسئولین باشگاه پرسپولیس انجام داده است، امروز در دفتر این باشگاه در تهران قرارداد نهایی خود را امضا می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها وی قرار است از امروز تمرینات سرخپوشان را زیر نظر بگیرد. رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های اسپانیا با پیروزی بارسلونای صدرنشین پیگیری شد. در ادامه هفته 22 لالیگا شب گذشته بارسا با نتیجه 3-1 میهمانش اسپورتینگ خیخون را شکست داد تا همچنان روی نوار پیروزی به عنوان شانس اول قهرمانی در صدر جدول باقی بماند. در یک بازی مهم دیگر دیشب اوساسونا با حضور 90 دقیقه‌ای مسعود شجاعی با یک گل میهمانش والنسیا را با شکست روانه خانه کرد تا به مکان 17 جدول صعود کند. در این دیدار جواد نکونام دیگر بازیکن ایرانی اوساسونا به دلیل اخراج در بازی قبلی محروم بود. و دیشب در فوتبال انگلیس و آلمان نیز دو مسابقه مهم و تعیین کننده انجام شد. در انگلیس شیاطین سرخ منچستری با یک گل در خانه وست هام به پیروزی رسیدند تا با 56 امتیاز دوباره به صدر جدول بیایند و در بوندسلیگای آلمان هم بایر مونیخ در ورزشگاه خانگیش در یک نبرد داغ در مقابل بورسیا دورتموند با حساب 3-1 به پیروزی رسید و به مکان دوم جدول و شانه به شانه هوفنهایم صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و میرسیم به گزارش ویژه این هفته به مناسبت 30 سالگرد انقلاب در ایران. شهران طبری با 3 از سیاستمدارانی که در آن زمان در صحنه سیاسی حضور فعالی داشتند، درباره تأثیر یا عدم تأثیر سیاست خارجی بریتانیا در انقلاب ایران صحبت کرده است. دکتر لورد دیوید آون، وزیر خارجه وقت بریتانیا، پرویز راجی، آخرین سفیر پیش از انقلاب در بریتانیا، و سر مالکم ریفکیند از وزرای خارجه اسبق بریتانیا از حزب محافظه‌کار که مسائل ایران را دنبال می‌کند و اخیراً نیز مقاله‌ای درباره ایران در روزنامه هرالد تریبیون نوشته است. شهران طبری و گزارش ویژه این هفته. گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
نقش سیاست خارجی بریتانیا در انقلاب ایران موضوعی است که در اطراف آن شبهه‌ها و گمانه‌زنی‌های بسیار بوده و هست. در ایران و همچنین شاید در سراسر خاورمیانه میراث دوران استعمار بریتانیا و تبلیغات ضد غربی شوروی سابق دست به دست هم داده تفکر سوءظن و توطئه را در میان مردم این منطقه به شدت ریشه دار کرده است. علی‌رغم آنکه بسیاری از منابع علمی انقلاب ایران را زاییده تحولات و مسائل درونی ایران می‌خوانند، هنوز عده‌ای به دنبال یافتن دست عوامل خارجی در این میانند و گمان دارند این انقلاب حاصل سیاست خارجی کشورهای غربی و به خصوص انگلیس است که در ایران همواره مورد سوءظن بوده. در گفتگویی با 3 تن از سیاستمدارانی که 30 سال پیش در زمان انقلاب ایران در صحنه سیاسی حضور داشتند، می‌کوشیم به جنبه‌های از این ابهامات اشاره کنیم تا حتی امکان تصویر روشن‌تری از سیاست بریتانیا در قبال ایران به دست آید. بسیاری از مردم عادی و حتی مقامات ایران در دوران شاه بخش فارسی رادیوی بی بی سی را عامل وزارت خارجه بریتانیا و اشاعه نظرات آن تصور می کردند. اما کارشناسان معتقدند علت توجه به بی بی سی فارسی در ایران فقدان رسانه های مورد اعتماد مردم در داخل ایران بود. لورد دیوید اوون که در زمان انقلاب ایران وزیر امور خارجه بریتانیا از حزب حاکم کارگر بود، اگرچه انکار نمی کند که گزارش های بی بی سی ضد حکومت شاه بود، اما توضیح می دهد که این به هیچ وجه موضع وزارت خارجه نبود. چه رسانه ها در این کشور آزادند و سیاستمداران نمی توانند در امور آنها دخالت کنند. لورد اوون به رادیو فردا می گوید:
I was under tremendous pressure, of course, to stop the BBC broadcast from the Shah, and I refused to do so. In many ways, thinking I was not going to sort of second guess our policy. There were lots of reasons why.
من از سوی پادشاه ایران تحت فشار شدیدی بودم که جلوی پخش بعضی از برنامه‌های بخش فارسی بی بی سی را بگیرم، اما من زیر بار نرفتم. بی بی سی سازمان مستقلی است و از وزارت امور خارجه دستور نمی‌گیرد. از سوی اگرچه ما می‌دیدیم که انقلاب در ایران اجتناب ناپذیر شده و دشوار بتوان جلوی آن را گرفت، اما به خاطر حفظ موقعیت خود در خاورمیانه و پیامی که موضع‌گیری ما به کشورهای دیگر منطقه می‌رساند، نمی‌توانستیم که از پشتیبانی خود از نظام پهلوی شانه خالی کنیم. من در آن موقع نامه‌ای به مدیر کل بی بی سی نوشتم و گفتم که البته تصمیم نهایی با خود شماست، اما باید بدانید که شاه به شدت با لحن و میزان گزارش‌های بی بی سی مخالف است. لورد اوون می‌افزاید:
I personally thought that criticism was probably slightly justified, but overall I couldn't find anything personally which I thought was grotesque. But you know, Spring Brzezinski believed that there was a great bias against the Shah.
من شخصاً معتقدم انتقاد از بی بی سی تا حدی بجا بود. با این حال من نمیتوانستم مورد خاصی پیدا کنم که روی آن دست گذارم. اما همانطور که میدانید، فیلمسل برژینسکی مشاور امنیتی پرزیدنت کارتر در آن زمان معتقد بود که گزارش های بی بی سی بی‌طرفانه نبوده و در وزارت خارجه مخالفت هایی با نظام شاه وجود داشت. پرویز راجی سفیر ایران در بریتانیا تا وقوع انقلاب یعنی 30 سال پیش که تماسی دائم با سیاستمداران وقت بریتانیا داشت نیز به رادیو فردا میگوید تأثیر سیاست خارجی بریتانیا در انقلاب ایران ناچیز بود.
به نظر من تأثیر فوق‌العاده کمی داشت. سیاست خارجی انگلستان نقشی در سرنوشت ایران بازی نمی کرد. درسته که خیلی از ایرانی ها معتقدن که دولت انگلیس هنوز بعد از 10 سال انگشتش رو اگه بلند بکنه فلان اتفاق در ایران میفته، یا اگر بی بی سی فلان مطلب رو بگه انعکاسات عجیبی در ایران خواهد داشت. من از کسانی هستم که پیرو این نوع اعتقادات سیاسی نیستم. دولت انگلیس درسته که یک زمانی که امپراتوری داشتم و نمیدونم در اوایل قرن 20 خب بله قدرتی در جهان بود، ولی این دور و زمونه و حتی در دورانی که انقلاب در ایران شد دولت انگلیس قدرت سیاسی به اون معنا در صحنه جهانی نداشت. البته حمایتش یا عدم حمایتش از شاه میتونستش که یک نوع اتکای روانی به دولت شاه بده و این کار هم کردن. به کرات هم سفیر وقت انگلیس در تهران و همچنین آقای دکتر اوون که وزیر خارجه انگلیس بود به کرات گفتن که دولت انگلیس حامی نظام موجود در ایرانه. ولی خب هیچ کدوم اونا نه سفیر انگلیس در تهران و نه آقای دکتر اوون در موضعی بودن که بتونن به بی بی سی بگن که مطالبش رو رقیق‌تر بکنه یا به روزنامه‌های انگلیس بگن که در چه جهتی مقالات خودشون رو بنویسن، برای اینکه بالاخره همطور که می‌دونید اینجا آزادی مطبوعات هست، اینجا آزادی کلام هست.
به بی بی سی اشاره فرمودید. در اون موقع در ایران کمبود اطلاعات بود به تبع، برای خاطر اینکه روزنامه‌های آزاد وجود نداشت و مردمی که تشنه اطلاعات بودند به بی بی سی رو آوردن در اون چند سال هول و هوش انقلاب، و خیلی معتقدن که بی بی سی نقش مهمی داشته در نظریه سازی در ایران. شما قبول ندارید این حرفو، درسته؟
من برای دولت انگلیس یا برای بی بی سی نقشی به اون درجه اهمیت که در ایران براش قائل نیستم. اگر که ما در ایران روزنامه هایی داشتیم، اگر ما در ایران یک سیستم پخش خبر رادیویی یا تلویزیونی داشتیم که تصور کنید حتی 50% مردم میتونستن اعتقاد داشته باشن به مطالبی که میشنیدن، خب بی بی سی هیچ وقت یک چنین اهمیتی که در اون موقع در صحنه سیاسی ایران پیدا کرد پیدا نمیکرد، چون که بالاخره وقایع به طوری که بود پخش میشد و مردم یه اطلاعی پیدا میکردن. ولی در بحبوحه انقلاب رادیوی ایران که البته خب اونایی که رؤسای امور بودن اینطور دلشون میخواست باشه، کوچکترین اشاره‌ای به اتفاقات داخلی ایران، کوچکترین اشاره‌ای به فرض کنید اخراج خمینی از عراق و راه ندادنش به کویت و رفتنش به پاریس، کوچکترین اشاراتی به این مطالب نمی‌کردن. و خب تنها دستگاه خبرگزاری که به زبون فارسی این مطالب رو در سراسر ایران پخش میکرد و از یک پوشش خبری خیلی زیادی هم به همین دلیل برخوردار بود، گل کرده بود و جلوه کرده بود و خب مردم به سمتش سو می آوردن. این یه چیز خیلی به آسونی قابل فهمیه و من حاضرم پیشبینی بکنم، البته هیچ وقت اثباتش ممکن نخواهد بود، که اگر رادیو ایران، اگر تلویزیون ایران تا اندازه خودشون واقعیت رو، نمیگم حقیقت رو، واقعیت اتفاقاتی رو که میافتاد اونچنانچه بود پخش میکردن، هیچ وقت بی بی سی و دستگاه خبری خارجی انقدر گل نمیکردن.
در مورد حمایت از حکومت شاه، لورد اوون وزیر خارجه وقت بریتانیا در زمان انقلاب ایران به رادیو فردا میگوید اگر نفوذ بیشتری می داشت و اگر از بیماری شاه اطلاع داشت شاید تصمیمات دیگری گرفته می شد. کاش من نفوذ بیشتری می داشتم. چه من نوشتم که با توجه به آنچه گذشته، اگر ما می دانستیم که شاه تا این حد بیمار است حتما به او فشار می آوردیم که برای معالجه به سوئیس برود و ولیعهد با ولایت بر سر کار آید. آنگاه بریتانیا با کمک آمریکا می توانست به حکومت ولیعهد فشار آورد که به سمت یک دموکراسی پایدار سوق پیدا کند. من شخصا فکر می کنم در اینجا فرصت بسیار مهمی از دست رفت و شاه به علت ابتلایش به سرطان خون خود نیز نتوانست تصمیمات درستی اتخاذ کند. سر مالکوم ریفکین، سیاستمدار دیگر بریتانیا که چند سال پس از انقلاب ایران یکی از معاونان وزارت خارجه در دولت خانم تچر بود و در سالهای بعد به مقام وزارت امور خارجه رسید، نیز به رادیو فردا میگوید با وجودی که نظام شاه برای غرب نظام بهتری بود، اما سقوط حکومت او تصمیم غرب نبود.
It wasn't the decision of the West that led to the Shah's downfall. That was an internal revolution within Iran. And as in any other country, ultimately it's the people of a country that determine who their government are. I think
سقوط حکومت شاه تصمیم غرب نبود، بلکه حاصل انقلابی در درون ایران بود و مانند هر کشور دیگری در ایران نیز در مرحله نهایی این مردم آن کشور هستند که تصمیم میگیرند چه کسی بر آنها حکومت کند. من فکر میکنم اکنون هم دولت ایران مشکلات خود را با مردمش دارد و سیاستهای پرزیدنت احمدی نژاد از حمایت اکثریت وسیع از مردم برخوردار نیست. اما اینکه چه باید کرد به عهده خود مردم ایران است. سر مالکوم میافزاید
I don't think that with hindsight we could have done very different to what actually did happen. The sad fact is that the regime in Iran has chosen over the years to give support to various...
من فکر میکنم با علم گذشته ما نمیتوانستیم سیاستی غیر از آنچه داشتیم در پیش گیریم. اما اکنون باید بگویم جای تأسف بسیار است که نظام ایران به سمتی کشانده شده که از گروه های تروریستی حمایت می کند و با برنامه غنی‌سازی اورانیوم نه تنها کشورهای چون ما را از خود بیگانه کرده که تهدیدی به همسایگانش نیز شده است. لورد اوئن اما نظری متفاوت دارد و در ارزیابی سیاست خارجی بریتانیا در 30 سال گذشته و نظراتش در حال حاضر می گوید اینها مسائل پیچیده است و من فکر نمی کنم با گذشت 30 سال از آن زمان کار درستی باشد که به گذشته بازگردیم و انگشت ملامت به سوی دیگران بلند کنیم. اما همیشه از گذشته می توان درس گرفت. اکنون باید بگویم انقلاب اسلامی رخ داده و ایران دستخوش تغییرات عظیمی شده که از جنبه‌های بدتر و از جنبه‌های دیگر بهتر است. تا آنجا که من می‌توانم تشخیص دهم، ایران به احتمال زیاد یک جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند. اما سوال آن است که چه نوع جمهوری اسلامی و تا چه حد اسلام در حکومت آتی نقش بازی خواهد کرد؟ آیا در عرصه سیاسی یک کتاس خواهد ماند یا اینکه نقش خود را به مسائل اخلاقی و فرهنگی محدود خواهد کرد و سیاست را به سیاستمداران واگذار می کند. من امیدوارم حرکت آینده ایران در این جهت باشد.
خب گزارش ویژه هفته رو شنیدید از شهران طبری، اما برسیم به گفتگوی ویژه هفته باز هم از شهران طبری، این بار با شهرنوش پارسیپور، نویسنده نامدار ایرانی، درباره آخرین کتابش آسیه میان دو دنیا و البته انقلاب ایران.
آسیه در میان دو دنیا کتاب جدیدی است از شهرنوش پارسیپور، نویسنده کتاب‌هایی چون توبا و معنای شب، سگ و زمستان بلند، زنان بدون مردان و کتاب‌های دیگر.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمی‌دونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در آسیه میان دو دنیا پارسیپور از میان قصه و حکایت‌های مبنی بر واقعیت به زمینه‌های پیدایش انقلاب، چگونگی وقوع و پیامدهای آن می‌نگرد و برداشتی تأمل‌انگیز از شرایط آن زمان ایران را قلم می‌زند. در گفتگویی که از سوی رادیو فردا با او داشتم، ابتدا می‌خواهم شمه‌ای از داستان آسیه را برای شنوندگان نقل کند.
زندگی آسیه در دهت آغاز می‌شود و بر اثر یک اختلاف ملکی، یعنی کت خدایی داره سعی میکنه اموال یه خانواده رو به اصطلاح ملک خانواده رو بالا بکشه و همین مسئله خانواده و زندگی این آسیه رو در هم میریزه و داغان میکنه و بعد آسیه مجبور میشه ازدواج ناخواسته‌ای بکنه، یعنی ازدواج بدی بکنه و به خاطر این ازدواج مغضوب میشه در ده و بعد به طرف شهر کوچک راه میفته، یعنی کاشمر سبزوار، و بعد از شهر کوچک به شهر بزرگ میاد، یعنی تهران، به همراه یه خانواده تهرانی. طبیعتاً وقتی شما روستایی هستید و از ده به شهر میاید، تخصص‌های روستایی شما به درد شهر نمیخوره. یعنی مثلا کشاورزی، خب در سطح شهر کشاورزی انجام نمیشه. یا قالی بافی، کارگاه‌های قالی بافی در شهر محدوده یا در بعضی شهرها محدوده مثل تهران. پس این آسیه وقتی به طرف شهر میاد از نظر اقتصادی بی‌هویته و مجبوره به کاری رو بیاره که کار غیر تخصصی ظاهرن، البته یعنی مستخدمی در خانه ها، و به همین ترتیب ما آسیه رو در چند خانوار شهری دنبال میکنیم که هر کدومشون یه ماجرایی دارن و به یه نحوی قاطی میشن و درگیرن با مسائل اجتماعی، و بعد آسیه در سطح شهر زندگی خودش رو سعی میکنه در جهت پیش ببره که یه خانه زندگی برای خودش فراهم بکنه و تا حدی هم موفق میشه، ولیکن خب مثلا جامعه ایران بیمه نداره، تامین امنیتی، تامین زندگی آتی برای افراد پیر نداشته یا نداره و همه اینها زندگی آسیا رو در بر میگیره. من سعی کردم یه جریان کاملا رئالیستی رو در این کتاب دنبال بکنم و مبنای این داستان هم بر یک زندگی واقعی قرار داره، یعنی بر مبنای زندگی زنی قرار داره که من میشناختم و خب من هم اینو برداشتم و به صورت داستان درآوردم.
خانم پارسیپور، گفتید مبنای داستان بر زندگی زنی که میشناختید و وقایع این کتاب چند سال پیش و پس از انقلاب بهمن 57 رخ داده. تا چه حد با نقل این داستان خواستید زمینه‌های پیدایش انقلاب و اتفاق‌های بعد از اون رو نشون بدین؟
من با نوشتن زندگی یک زن روستایی سعی کردم این رو بفهمم، چون دقت بکنید که در سال 1300 جمعیت تهران 250,000 نفر بوده و در سال 34 1,000,000 نفر که بخش اعظمش مهاجران روستایی هستند و در مقطع انقلاب 4,000,000 نفر و امروز تهران مثلا بالای 10,000,000 نفر جمعیت داره، شاید هم 12-13,000,000 نفر. میشه از گفت که بی‌اغراق 70% این جمعیت از روستا میاد. پس دلچه روستاییان، روابط روستایی، طرز اندیشه روستایی، استدلال روستایی، شرایط اقتصادی روستایی، همه اینها در همه ساختارهای جامعه ایران نقش داره از جمله انقلاب اسلامی و به همین جهت من این زندگی رو نگاه کردم.
ممکنه درباره مناسبات یک زن روستایی که به شهر اومده و یه خانواده متوسط و اینکه چه مسائلی بین اینها وجود داشته که تنش‌هایی رو به وجود می آورده که در سطح اجتماعی منجر به انقلاب شده، ممکنه درباره اون توضیح بدید؟
بله، ببینید، مثلا یک روستایی در دل خودش هست، یه آرامش و به اصطلاح حضوری شناخته شده و برای مردم شناسا، برای مردم دور بر خودش، ولی هنگامی که به شهر میاد به کلی از محیط زندگی پرتاب میشه بیرون، یعنی از محیط طبیعی خودش پرتاب میشه بیرون و در جهان ناشناسی غرق میشه و این جهان ناشناس اون رو دچار گرفتاری میکنه. اینها بوده که من سعی کردم در این کتاب بررسی بکنم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خیلی از تحلیلگران اجتماعی و سیاسی گفتند و میگند که انقلاب ایران نتیجه مهاجرت عظیم روستاها به شهر و مردم حاشیه شهری بودش و خواست اونها بود به اصطلاح که این انقلاب به این سمت و سو رفتش. آیا شما در این کتاب این حرکت رو دنبال کردید؟ آیا نشون میده که از دست رفتن هویت آسیه یک تحول جدیدی رو الزام داشته به دنبال؟
بله، من توی این کتاب نشون میدم تا یه حدی که البته در توانم بوده که چطور آسیه هم به این انقلاب کشیده میشه و چطور در آغاز انقلاب اسلامی یک قدم‌هایی هم به نفع امثال آسیه برداشته میشه. مثلا من هم خانمی که میشناختم که مدل من برای داستان بوده در آغاز انقلاب موفق شد یه خانه بخره در حال که این رو به خواب هم نمیدید، ولیکن مثلا یه تحولاتی در اول انقلاب اسلامی بود که به افراد کم درآمد امکان داد که بتوانن یه خانه داشته باشند. به هر حال بیشترین چیزی که در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار میگیره این بی‌هویت شدن انسان روستایی در سطح شهره. این مسئله است که من خیلی بهش سعی کردم بها بدم.
خب دو تا موضوع حالا اینجا میمونه. یکی این که راجع به این بی‌هویت شدن، این مسئله نیست که خاص ایران باشه، در خیلی از جوامع زمانی میرسه که کشورها صنعتی میشن یا رشد متفاوتی میکنن و مهاجرت روست شهر میشه. ما این مهاجرت ها رو الان در سطح جهانی از کشورهای توسعه نیافته به کشورهای توسعه یافته هم میبینیم و خیلی صحبت از این هست که خیلی از این مسائلی که اتفاق میفته این روزها، مثلا مسئله اسلام و غیره، حاصل یک جور شوک فرهنگی هستش که افرادی که میان از جوامع دیگه به یک جوامع دیگه ای که برای اونها آشنا نیست. چرا در ایران این مسئله منجر به انقلاب شد فکر میکنید؟ این رو توی کتابتون نشون دادین؟
بله، ببینید، نه به اون شدت. مثلا یکی از ویژگی های آسیه در این کتاب اینه که او به فحشا کشیده نمیشه، پس مجبوری کار کنه. کاری که انجام میده غیر حرفه‌ایه، یعنی غیر تخصصی هستش و اصولا آنچه که من میفهمم این استش که روستاییانی که از شده به شهر می آمدن شهر رو مال خودشون می دونستن، یعنی جامعه ایرانی در درون خودش حرکت میکرد. طبیعتاً بی‌هویتی پیدا میشد. یعنی شما که از ده به شهر میامدید، هویت بزرگی که داشتید تبدیل به یه هویت کوچک میشد. ایران در مقطع انقلاب اسلامی میتوانیم بگیم یه جامعه لومپن پرولتاریاست، یعنی جمعیت کثیری وارد شهر شده ولی در کارخانه ها و اماکنی که کار میدن در اون سطحی نیستن که بتونن تمام این جمعیت رو به خودشون جذب کنن. بنابراین نوعی بیکاری پنهان در سطح جامعه موج میزد. مثلا عده کثیری ماشین شور بودن یا عده کثیری دست فروش های خیلی جز بودن که در گوشه و کنار خیابان دست فروشی میکردن. نوع دیگری از کار بود مثل مشاغل به اصطلاح مستخدمی و غیره و غیره که بخش دیگری از این جمعیت رو به خودش جذب میکرد. در سطح بسیار محدودی موفق شده بودن در سطح کارخونه ها و مؤسسات از این قبیل برای خودشون کاری بیابن. تمام اینها انگیزه هایی بود که مردم عادی رو به طرف مذهب سوق داد. چون از ده که می آمدن مذهب رو با خودشون می آوردن، در شهر جایی رو نمی شناختن که در قیام مذهب بهش رو بیارن، بنابراین دوباره جذب همون اماکن مذهبی می شدند. این حالتی است که در انقلاب اسلامی، یعنی در مقطع آغاز انقلاب اسلامی در جامعه ایران به چشم میخوره و خب طبیعتاً بخشای از این حالت در این کتاب بررسی میشه.
شما گفتید که آسیا رو میشناسید شخصا. بله. و در صحبتتون اشاره کردید که در ابتدای انقلاب آسیا و افرادی مثل اون منتفع شدن خیلی از این انقلاب، مثلا آسیا خونه خرید. بعدن چطور شد؟ آسیا رو آیا زندگی آسیا رو بعدن دنبال کردید ببینید که
بله تا یه حدی. یعنی ما نشون میدیم که مثلا فرض خونه رو خریدید اما نه بازنشستگی داره نه بیمه داره نه چیز دیگه ای داره و باید تو اقساط خونه رو بده. این در حالی است که سنش در مقطعی است که دیگه امکان این کار رو نداره و در این حال خود آسیه قربانی یه شرایط خانوادگی خودش میشه که الان من اگه بگم خب کتاب باز میشه و لطفشو از دست میده. در از چین آن چه که اول انقلاب اسلامی اتفاق افتاد گرچه یک قدم هایی به طرف مردم فقیر بود ولی قدم هایی شتاب زده بود و محاسبه دقیق پشتش نبود و این استش که هنوز هم مشکلات ایران به همون شکل خودش باقی مانده و از عجایب اینه که هنوز روستایی های ما بچه درست میکنن و بچه ها رو سریعا سرویز میکنن به طرف شهرها. یعنی انقلاب بعدی ایران هم تا یه حدی روستایی خواهد بود اگر انقلابی رخ بده یا اگر تحولی بخواد رخ بده. یعنی ما هنوز این امواج انسانی رو داریم که از تمام روستاها به طرف شهرها سرویز میشن.
ولی خب خیلی ها معتقدن که الان در ایران تفاوت روستاها و شهرها داره خیلی کم میشه و مردم روستایی حتی اونهایی که در روستاها زندگی میکنن جوانها چون به مدرسه میرن و تحصیل میکنن خیلی خواستهاشون خواستهای شهری است.
درسته خواستهای شهری هستش ولی در حقیقت انقلاب اسلامی رو هم همین جوانان مدرسه رو ایجاد کردن. من وقتی در زندان بودم میتونستم بگم 70% زندانی ها فرزندان روستاییان سابق بودند ولی بچه هایی که در مدارس خودشون و در سطح مدارس خودشون شاید اول بودن، شاید ممتاز مدارس بودن و خب اینا در تضاد با زندگی خانوادگی خودشون، یعنی پدر مادرهای بیسوادی که اونها رو پرورده بودن میخواستن پرواز کنن و خودشون رو با عالی‌ترین سطح اجتماعی برسونن. در حقیقت یه همچین حالتی وجود داشت. امروز هم چون جمهوری اسلامی کشور صنعتی نیست به اون معنی دقیق کلمه، باز هم این امواج انسانی همینطور از روستا به شهر منتقل میشه و در آینده بدون شک گرفتاری ایجاد خواهد کرد.
شهرنوش پارسیپور از کتابش آسیه میان دو دنیا میگفت، روایتی قصه وار از آمد و شد انقلاب بهمن 57.
گزارش شهران طبری بود در گفتگوی با شهرنوش پارسیپور، نویسنده نامدار ایرانی، در مورد تازه ترین کتابش آسیه بین دو دنیا. خب این هم از مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. همکارم نیما تمدن در ساعت 8 شب به وقت تهران با خلاصه مهمترین خبرهای روز با شما خواهد بود. شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.